بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام، به ویژه شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، و آرزو میکنم که انشالله عزاداری ها و سوگواری ها در این دو ماه محرم و صفر، به ویژه در این ایام پایانی ماه صفر، مورد قبول درگاه خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته باشه. یکی از مهمترین مسائلی که درباره زندگانی امام مجتبی علیه السلام لازم به صورت دقیق تر مورد توجه قرار بگیرد و بررسی بشود، جریان صلح امام علیه السلام است، یا به عبارت دقیق تر صلحی که تحمیل شد بر امام مجتبی علیه السلام. من فکر میکنم یکی از واژه‌های نامناسبی که درباره امام مجتبی علیه السلام به کار میبریم واژه صلح امام حسن هست، در حالی که امام حسن علیه السلام خواهان صلح با معاویه نبودند. نه اینکه امام حسن علیه السلام فرد جنگ طلبی باشند، خدایی نکرده، نه، هیچ کدام از ائمه معصومین علیهم السلام چنین سیره و روشی را نداشتند و در هیچ کجا خواهان جنگ نبودند، و آنجاهایی هم که مجبور به مقابله با دشمن شدند همواره بر این تاکید داشتند که آغازگر جنگ نباشید. اما نکته‌ای که درباره امام مجتبی علیه السلام مطرح می‌شود و به اعتقاد من بر مظلومیت های امام مجتبی علیه السلام می افزاید، انتساب صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام هست. امام حسن مجتبی علیه السلام خواهان صلح با معاویه نبودند قطعا. این رو با توجه به اتفاقات و رخدادها و وقایعی که در آن دوره و در عصر حاکمیت کوتاه امام مجتبی علیه السلام رخ داد می توانیم به وضوح ببینیم. می دانیم که امام مجتبی علیه السلام در روزهای آغازین حکومت خودشون نامه‌ای برای معاویه نوشتن و او را دعوت کردند به پذیرش حکومت خود. یعنی امام مجتبی علیه السلام در همون آغازین روزهای حکومت از معاویه خواستند که به حکومت امام گردن بنهد. بنابراین طبیعی است که چنین رفتاری و چنین عملی با واگذاری حکومت به معاویه، صلح با معاویه و واگذاری حکومت به معاویه اثر اختیار قطعا سازگاری ندارد. برای فهم این جریان و اینکه چرا امام علیه السلام مجبور به صلح شدند، باید وقایع و رخدادهای اون مقطع و همینطور جریانها و گروههای سیاسی اجتماعی که در سرزمین های تحت امر امام مجتبی علیه السلام حضور داشتند و به تبع در واقع اینها در سپاه امام هم حضور داشتند، یعنی این گروه ها و جریان ها سپاه امام رو تشکیل می دادن، باید اینها بررسی بشود تا بفهمیم که چگونه امام مجتبی علیه السلام مجبور به صلح با معاویه شدند. بنابراین اول نگاهی به اقدامات امام میاندازیم تا ثابت کنیم به اینکه امام علیه السلام خواهان صلح با معاویه نبودند. نکته اول این است که امام علیه السلام معاویه رو دعوت به پذیرش حکومت خود و بیعت با خود کردند، اگرچه معاویه نپذیرفت. طبیعتاً معاویه‌ای که حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نپذیرفته، به طریق اولا حکومت فرزند آن حضرت، یعنی امام مجتبی علیه السلام رو هم نمیپذیرد. ولو اینکه امام علیه السلام نامه نوشتند و از او خواستند که به حکومت امام گردن بنهد، اما معاویه زیر بار نرفت. اقدام دیگری که بیانگر آن است امام خواهان صلح با معاویه نبودند، اینکه امام علیه السلام بعد از عدم پذیرش دعوت امام از جانب معاویه، برخی از جاسوسان معاویه را در قلمرو امام علیه السلام دستگیر کردند و امام دستور داد اونها را مجازات کنند. این دستور امام به مجازات این افراد باز هم دلیل دیگر و نکته دیگری است مبنی بر اینکه امام علیه السلام خواهان صلح با معاویه نبودند. و از اینها مهمتر اینکه امام مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتند به جنگ با معاویه. وقتی که فردی تصمیم به جنگ میگیرد، تصمیم به مقابله، در واقع امام با این اقدامشون بران بودن که معاویه را با نیروی نظامی مجبور به پذیرش حکومت خود کنند. ولذا نیروهای امام در نخیله که در واقع اردوگاه نظامیان کوفه بود یا معسكر کوفه بود جمع شدند و علاوه بر این امام علیه السلام خودشون برای بسیج بیشتر نیروها و جمع‌آوری نیروهای بیشتر به سمت مدائن رفتند. یعنی امام علیه السلام نیروهای خودشون رو تحت فرماندهی عبیدالله ابن عباس و البته فرمانده دومی یا قائم مقامی برای عبیدالله ابن عباس به نام قیس ابن سعد در نخیله گذاشتند و خودشون به سمت مدائن رفتند برای گردآوری و بسیج نیروهای بیشتری برای پیوستن به این سپاه و برای رفتن به جنگ با معاویه. در چنین شرایطی چگونه میتوان گفت که امام مجتبی علیه السلام خواهان صلح بودند یا چگونه میتوان گفت صلح امام حسن علیه السلام؟ بنابراین عنوان و واژه صلح امام حسن علیه السلام یک واژه مناسبی نیست، بلکه بهتره به این به جای این واژه بگوییم صلح تحمیل شده بر امام مجتبی علیه السلام. اما چی شد و چه اتفاقاتی رخ داد که امام علیه السلام مجبور به پذیرش این صلح ناعادلانه و این صلح ناخواسته و صلحی که به فرموده امام خیلی درش نیست؟ این هم دلیل دیگری است بر اینکه امام علیه السلام خواهان صلح با معاویه نبودند. دلیل دیگری بر اینکه امام صلح با معاویه را نمی‌خواستند اینکه امام بعد از اینکه پیشنهاد معاویه رسید، وقتی که معاویه پیشنهاد خودش رو مطرح کرد و نامه‌ای برای امام یا به اصطلاح امروزی‌ها چک سفید امضا فرستاد که شما هر چه می‌خواهی در این نامه بنویس، در این عهدنامه بنویس، من اون را می‌پذیرم، ولی اینکه بعداً اون را هم نپذیرفت، اون شرایط صلح را هم نپذیرفت. اما امام با این که معاویه چنین درخواستی کرده و خواهان این بوده که امام هر شرطی میخواهد بیان کند و معاویه میپذیرد، باز هم امام علیه السلام صلح را مشروط به مشورت با کوفیان کردند و در اجتماع کوفیان اعلام کردند که معاویه خواهان صلحی شده که خیری درش نیست. و این هم دلیل دیگری بر این که امام خواهان صلح با معاویه نبودند. و البته چون فریاد صلح‌خواهی کوفیان و رفتار اونها رو مبنی بر سخن اونها رو مبنی بر خسته شدنشون از جنگ شنیدن، دیگه ناچار شدن که صلح را بپذیرند. اما چه شد و چه اتفاقاتی افتاد که به این سمت حرکت کردند و در واقع امام مجبور شدند که صلح را بپذیرند؟ باید ابتدا نگاهی به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی درون حکومت امام علیه السلام داشته باشیم. این جریان ها و گروه ها کیا بودند و چه جریان ها و دسته های سپاه امام علیه السلام رو تشکیل میداد؟ یک دسته از جریان های سیاسی یا گروه های سیاسی و اجتماعی سپاه امام علیه السلام را می توانیم شیعیان بدانیم. شیعیانی که البته این عده از شیعیان را هم نمیتوان شیعه اعتقادی دانست. دو نکته درباره شیعیان اینجا قابل ذکر است. نکته اول این که شیعیانی که در اینجا ذکر میکنیم اولا همه شیعه اعتقادی نبودند، ثانیا همان گروه اندکی که به اصطلاح شیعه بودند به اندازه‌ای در اقلیت بودند که امام علیه السلام ناچار بود که برای حفظ اونها به این جریان صلح در واقع تن بدهد و جریان صلح را بپذیرد، که بعدها امام علیه السلام در پاسخ اعتراض برخی از افراد که امام رو، حتی برخی از شیعیان امام رو با عبارات نامناسبی خطاب میکردن، امام علیه السلام فرمود که یکی از دلایل پذیرش این صلح حفظ همین شیعیان اندک بوده. بنابراین به این نکته پس باید توجه داشته باشیم که یک گروه اندک از جامعه تحت امر امام و به تبع اون گروه اندکی از سپاهیان امام علیه السلام شیعیان بودند، که البته خودشون به دو قسم شیعیان اعتقادی و سیاسی تقسیم میشوند که در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. اما همین گروه اندک هم برای امام مغتنم بود و باید حفظ میشد، و برای حفظ اینها امام ناچار شدند که جریان صلح را در واقع بپذیرند. اینها یک گروه اندکی بودند. طبیعتاً اگر امام با همراهی اینها و با کمک اینها به جنگ با معاویه میرفت، هم امام و هم شیعیان در اون مقطع کشته میشدند و اثری از تشیع و اثری از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باقی نمیماند، و امام برای حفظ این گروه ناچار شدند که در واقع صلح را بپذیرند. اینها یک گروه از جریان‌های تشکیل دهنده سپاه امام بودند. گروه دیگری که در سپاه امام علیه السلام حضور داشتند خوارج بودند. خوارجی که در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستادند و سرانجام امام علی علیه السلام رو هم به شهادت رساندند. اینجا آمدن در کنار امام مجتبی علیه السلام و حتی در سپاه امام مجتبی علیه السلام حضور پیدا کردند. اما حضور اینها چگونه بود؟ آیا حضور این افراد برای یاری امام علیه السلام بود؟ به خاطر دوستی امام حسن مجتبی علیه السلام بود؟ یا دلیل دیگری داشت؟ قطعاً به خاطر دوستی امام مجتبی علیه السلام نبود. حضور اینها در سپاه امام علیه السلام بغضاً لمعاویه بود. یعنی اینها چون دشمن معاویه بودند و معاویه را دشمن خود می‌دانستند و اکنون امام در مقابل سپاه معاویه، در مقابل اقدام معاویه، در مقابل نافرمانی معاویه نیروهای خودش را آماده کرده بود و قصد رفتن به جنگ با معاویه رو داشت، اینها هم آمدند و در سپاه امام حضور پیدا کردند، و الا هیچ گونه محبت و دوستی نسبت به امام علیه السلام در اونها وجود نداشت. نشانه آن این است که وقتی شایعه صلح را شنیدن، بلافاصله با شنیدن شایعه صلح بدون اینکه کوچکترین تحقیقی انجام بدهند، بدون آنکه کوچکترین جستجویی درباره صحت و سقم این خبر داشته باشند، بلافاصله تصمیم به کشتن امام علیه السلام گرفتن. یعنی حکم تکفیر امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم صادر کردن و حمله کردن به امام برای به شهادت رساندن امام، و در اینجا بود که توانستن امام مجتبی علیه السلام رو مجروح کنن. یعنی حمله اونها به سراپرده امام علیه السلام به گونه‌ای بود که به امام هم رسیدن اما نتوانستن امام رو به شهادت برسانن، و امام علیه السلام در اثر حمله آنها مجروح شدند. خب این یکی از مهمترین گروه‌های تأثیرگذار در جامعه تحت امر امام و به دنبال آن در میان سپاهیان امام بودند. یعنی یک گروه از سپاهیان امام اینها بودند که تبعیتی از امام علیه السلام نداشتند. در واقع برعکس می‌توانیم بگیم که اینها از امام علیه السلام به شکل کامل نافرمانی کردند و در مقابل امام علیه السلام هم ایستادند و با آن حضرت حمله کردند برای از بین بردن امام. فقط به محض اینکه شایعه صلح را شنیدند، صلحی محقق نشده و شایعه صلح هم از طرف طرفداران معاویه منتشر شده بود. اینها در سپاه امام حضور داشتند، طبیعتاً امام نمیتوانست به پشتوانه اینها اقدامی انجام بدهد. گروه دیگری که در سپاه امام علیه السلام حضور داشتند، پیروان سران قبایل بودند. یک نکته ای که در جوامع عربی به ویژه در دوره‌های گذشته وجود داشت و شاید امروزه در برخی از مناطق باز هم به همان شکل، نه فقط در جوامع عربی بلکه در خیلی از جوامعی که هنوز بر سنت‌های قدیمی در واقع حضور دارند و زندگی می‌کنند، یک نکته ای که مورد توجه هست و باید بهش توجه بشه، پیروی افراد قبیله از بزرگ و رئیس و شیخ قبیله به اصطلاح. این رو ما به وضوح در وقایع و رخدادهای صدر اسلام از عصر نبوی صلی الله علیه و آله تا دوران امام مجتبی علیه السلام کاملا میتونیم ببینیم، و بعد از دوران امام مجتبی علیه السلام هم به همین شکل. اگر دوران پیامبر صلی الله علیه و آله رو بررسی کنیم میبینیم که در زمانی که مکه فتح شد، بعد از فتح مکه گروه های مختلف میومدن نزد امام علیه السلام و اظهار اسلام میکردن، و عمده این کسانی که می آمدن نزد امام سران قبایل بودند. با آمدن سران قبایل در واقع کل قبیله به نوعی اسلام آورده بود، یا به عبارت دقیق تر تسلیم شده بودند، تسلیم پیامبر شده بودند. و در دوره های بعد هم به همین شیوه و به همین شکل این رویه ادامه پیدا کرد، اگرچه پیامبر صلی الله علیه و آله تلاش فراوانی کردند که این سنت رو براندازند. اما با رحلت پیامبر و اقداماتی که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، ما شاهد این هستیم که متاسفانه این روش و این رویه مجدداً برگشت. ولذا در این مقطع زمانی و در عصر امام مجتبی علیه السلام، عده زیادی از کسانی که در سپاه امام حضور داشتند پیروان سران قبایل بودند. پیروان سران قبایل که به تبع رئیس قبیله در این سپاه حضور داشتن، و هنگامی که رئیس قبیله از سپاه امام جدا می شد، طبیعتاً اینها هم انگیزهی برای ماندن نداشتن، و به دنبال خروج اینها از سپاه امام، به دنبال خروج سران قبایل، آنها هم از سپاه امام علیه السلام خارج می شدن. این گروه یک گروه از کسانی بودند که در سپاه امام علیه السلام حضور داشتن. همین وضعیت و همین جریان رو ما در واقعه کربلا و در زمان حضور مسلم در کوفه می توانیم به وضوح ببینیم. ببینید در کوفه وقتی که عبیدالله ابن زیاد میاد وارد کوفه میشه، یکی از راه‌های او برای پراکنده کردن افراد از اطراف مسلم ابن عقیل، طبیعتاً تهدید و تطمیع سران قبایل بود، و به دنبال او، به دنبال رفتن سران قبایل، پیروان اونها هم، اتباع اون قبیله و افراد اون قبایل هم از سپاه امام علیه السلام جدا شدند و فاصله گرفتند و کناره گرفتند. این نکته است که باید مورد توجه قرار بگیرد. پس یکی از گروه‌های مهم تشکیل دهنده سپاه امام پیروان سران قبایل بودند که طبیعتاً برخی از اونها ممکن بود با یعنی این سران قبایل ممکن با انگیزه های متفاوت حضور داشته باشند، اما با هر انگیزه ای که بودند، با رفتن آنها پیروان اونها و افراد قبیله اونها از سپاه امام جدا می شد. و این نکته زمانی اثر خودش رو بیشتر نشون میده که ما ببینیم عبیدالله ابن عباس که در واقع از پسر عموهای امام مجتبی علیه السلام هست، فرزند عباس، عموی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در جامعه عرب در واقع اونها به نوعی پسر عموی یکدیگر به حساب می آیند. با جدا شدن او و اینکه عبیدالله از سپاه امام جدا شد، انگیزه‌ای برای این سران قبایل باقی نمی ماند. و سران قبایل وقتی که می بینند پسر عموی امام از امام جدا شده، به طور طبیعی اونها هم انگیزه خودشون از دست می دن و از امام جدا می شوند. و جدا شدن آنها از امام همانو رفتن قسمت عمده از سپاه امام همان، و لذاست که با رفتن عبیدالله ابن عباس میگن دو سوم سپاه امام، یعنی از 12,000 نفری که در نخیل جمع شده بودند، نزدیک به 8,000 نفر از سپاه امام علیه السلام جدا میشوند و تعداد 4,000 نفر باقی میمونه. اینها یک گروه از افراد تشکیل دهنده سپاه امام علیه السلام و گروه های تأثیرگذار در سپاه امام علیه السلام بودند. گروه دیگری که در سپاه امام علیه السلام حضور داشتند، پیروان بنی امیه بودند. از زمان شکلگیری دو شهر بصره و کوفه قبایل و جریانهای مختلف در این دو شهر ساکن شدند. اما بعد از کشته شدن عثمان و آمدن امیرالمومنین علی علیه السلام به کوفه، شهر بصره که قسمت مهمی از قلمرو امیرالمومنین علی علیه السلام رو تشکیل میداد، این شهر به داشتن گرایش عثمانی معروف بود، ولی اینکه پیروان امیرالمومنین هم در اونجا کم نبودند، عده زیادی از شیعیان هم در اونجا حضور داشتند. اما بصره از دیرباز به اصطلاح به وجود گرایش عثمانی در اونجا معروف بود، یعنی کسانی که طرفدار عثمان بودند. و شاید بر همین اساس بود که اصحاب جمل به جای کوفه به سمت بصره رفتن، یعنی چون افراد طرفدار اونها و افراد متمایل به اونها در بصره نسبتاً زیاد بودند، لذا این گروه در حرکت خودشون علیه امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که از مکه حرکت کردن، از حجاز بیرون آمدن و به سمت عراق رفتن، بصره رو انتخاب کردن چون در اونجا افراد دارای گرایش عثمانی زیاد بود و این افراد طبیعتاً دل در گروه بنی امیه داشتند، یعنی همراهان بنی امیه و همراهان معاویه بودند. بنابراین امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمی توانست و بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام نمی توانست روی یاری این افراد حساب ویژه‌ای باز کند، یعنی این افرادی که چنین گرایشی داشتند. علاوه بر این که در دوران امام حسن مجتبی علیه السلام این گروه ها به امید در واقع قدرتگیری بنی امیه همواره در قلمرو امام علیه السلام کارشکنی میکردند و شاید بر همین اساسه که جاسوسانی که از امام علیه السلام، جاسوسانی که از بنی امیه و از معاویه در قلمرو امام علیه السلام دستگیر شدند، عمده این جاسوس ها از بصره بودند، یعنی در شهر بصره دستگیر شدند و در اطراف اون. در واقع اینها نکاتی است که نشون میده که این شهر در واقع یک شهر طرفدار یا حداقل به قسمت عمده ای از جمعیت این شهر طرفدار بنی امیه بودند و طرف دل در گروه بنی امیه داشتند و بر همین اساس عده ای از طرفداران بنی امیه در سپاه امام هم حضور داشتند و شاید همین ها بودند که نامه نوشتند به معاویه و اعلام کردند که حاضرن حسن ابن علی علیه السلام را دست بسته تحویل معاویه بدهند. یک چنین شرایطی و یک چنین ویژگی هایی در سپاه امام علیه السلام وجود داره، یعنی امام علیه السلام با یک چنین سپاهی مواجه است، با یک چنین جمعیتی مواجه است که در نبرد با معاویه و در جنگ با معاویه میخواهد به پشتوانه این سپاه حرکت کند. حالا امام علیه السلام در یک چنین وضعیتی و در یک چنین شرایطی چنین سپاهی را تشکیل داده به فرماندهی عبیدالله ابن عباس و معاونت قیس ابن سعد در نخیله کوفه گذاشته و خودش حرکت کرده برای رفتن به مدائن برای گردآوری نیروهای بیشتر برای آنکه سپاه خودش رو تقویت کند برای نبرد با معاویه. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که امام علیه السلام در مدائن حضور دارند، نمایندگانی از طرف معاویه به حضور امام میرسند. حالا اینکه در حضور امام چه گفتگوهایی اتفاق افتاده، چه صحبتهایی بین نمایندگان معاویه و امام رد و بدل شده، اینجا به وضوح نمیتوان، اگرچه در منابع برخی تصریح کردند به اینکه گفتگو پیرامون صلح بوده، ولی چون این منابع در واقع عمده گزارشگران این منابع کسانی هستند که از طرف بنی امیه در واقع حضور دارند و از طرف معاویه، لذا نمیشه خیلی روی این گزارش ها حساب باز کرد و به این گزارش ها اعتماد کرد، ولی به هر حال نمایندگان معاویه در حضور امام علیه السلام به خدمت امام علیه السلام میرسند و بعد هم وقتی که از امام علیه السلام خداحافظی میکنند و از خدمت امام مرخص میشوند، به گونه ای وانمود میکنند که امام صلح را پذیرفته، در حالی که رفتار امام، چه رفتار امام قبل از این جریان و چه بعد از این جریان، کاملا گویای این نکته است که امام علیه السلام صلح را با معاویه نپذیرفته. نه تنها صلح را نپذیرفته، بلکه خواهان صلح با معاویه نبوده. نه به معنای اینکه امام خواهان جنگ باشه، نه، امام معاویه را فردی شایسته برای حکومت نمیدانند، امام معاویه و بنی امیه را شایسته ی حاکمیت نمیدانند و لذا صلح با معاویه و واگذاری حکومت به معاویه را به طور طبیعی نمیتوانند قبول داشته باشند و قبول ندارند. اما بلافاصله با انتشار این شایعه، شایعه‌ای که از طرف بنی امیه و نمایندگان بنی امیه و طرفداران اونها منتشر میشه، بلافاصله خوارج حمله میکنن به سراپرده امام برای از بین بردن امام مجتبی علیه السلام و حکم تکفیر امام رو صادر میکنن. این به معنای آن است که خوارج بدون آن که کوچکترین اقدامی انجام بدن، کوچکترین تحقیق و تفحصی انجام بدهند، در واقع فکر میکنن که امام علیه السلام صلح با معاویه را پذیرفته و در واقع اون شایعه‌ای که طرفداران بنی امیه منتشر کردن کار خودش رو انجام داد. به دنبال این جریان اتفاق دیگری در سپاه امام علیه السلام رخ داد و آن هم ارتباط معاویه با فرمانده سپاه امام بود، فرمانده‌ای که امام علیه السلام با اعتماد به او از جهات مختلف او را به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کرده بود. یعنی عبیدالله ابن عباس ویژگی‌هایی داشت که شاید در افراد دیگری این ویژگی‌ها وجود نداشت. عبیدالله اولا از بستگان امام بود و به اصطلاح از بنی اعمام و از پسر عموهای امام حسن مجتبی علیه السلام بود و در زمانی که تعصب قبیلگی در جامعه اون زمان جهان اسلام و به ویژه جهان عرب حرف اول رو میزد، علل قاعده خیانت چنین فردی به یکی از بستگان خودش و به پسر عموی خودش یک چیز بسیار بسیار دور از انتظاری بود. مضافاً بر این که عبیدالله ابن عباس کینه شدیدی از معاویه در دل داشت. عبیدالله ابن عباس دو از فرزندانش در جلوی چشم مادرشون به دست فرمانده سپاهیان معاویه بسر ابن ارتاد کشته شده بودند و با توجه به اون تعصبی که در جامعه عربی وجود داشت و اینکه قائل بودند که خون فقط با خون شسته می شود و چنین فاجعه‌ای و چنین جنایتی از طرف معاویه اتفاق افتاده بود، علل قاعده عبیدالله ابن عباس نباید به معاویه میپیوست. ولی با همه این وضعیت و با همه این شرایط میبینیم که عبیدالله ابن عباس به معاویه پیوسته و از سپاه امام علیه السلام جدا شد. نکته دیگری که درباره عبیدالله ابن عباس باید بهش اشاره بشه این که او از کارگزاران حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام هم بود و در دوران حکومت امیرالمومنین به هر حال به عنوان یکی از کارگزاران اون حضرت مورد اعتماد آن حضرت بود. به هر حال همه اینها به گونه ای بود، این شرایط عبیدالله به گونه ای بود که انتظار جدایی او از امام علیه السلام بسیار بعید و دور از ذهن بود و شاید کسی گمان نمی کرد که عبیدالله ابن عباس چنین خیانتی را مرتکب بشود. ولی عبیدالله از امام علیه السلام جدا شد، از سپاه امام علیه السلام جدا شد، که البته اینجا خودش جای بحث داره که آیا عبیدالله صرفاً به خاطر اموالی که معاویه به او پیشنهاد داده بود از سپاه امام جدا شد یا نه دلیل دیگری داشت. به اعتقاد من باید جستجو کرد و دلایل دیگری رو برای این کار پیدا کرد. بعید است که یعنی خیلی دشواره که بتوانیم این نکته را بپذیریم که عبیدالله ابن عباس صرفاً به خاطر این اموال و وعده‌ای که معاویه به او داده بود از سپاه امام جدا شده. ولی به هر دلیلی که بوده باشه، به عنوان یکی از افراد و جریان‌های تأثیرگذار در سپاه امام علیه السلام بیشترین ضربه و مهلکترین ضربه را به سپاه امام علیه السلام وارد کرد. رفتن عبیدالله ابن عباس و جدایی او از سپاه امام و پیوستن او به معاویه سبب شد که دو سوم سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام از این سپاه جدا بشوند و از امام فاصله بگیرند. یعنی سپاه امام علیه السلام، شیرازه سپاه امام علیه السلام از هم پاشید، ولو اینکه قیس ابن سعد فرماندهی سپاه رو بر عهده گرفت و همچنان هم با عهدی که بر امام علیه السلام بسته بود پایدار ماند و تا زمانی که امام علیه السلام صلح را نپذیرفت زیر بار پیوستن به معاویه نرفت. ولو اینکه معاویه خیلی تلاش کرد، نه در این زمان بلکه حتی در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم، زمانی که قیس ابن سعد از طرف امام والی مصر شد، معاویه تلاش بسیاری کرد که او را با خود همراه کند، که قیس ابن سعد را با خودش همراه کنه، اما نتوانست این کار رو انجام بدهد و سرانجام در اونجا شروع کرد به ترور شخصیتی قیس ابن سعد، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناچار شد برای حفظ قیس ابن سعد او را از حکومت مصر بردارد و به جای او محمد ابن ابی بکر را منصوب کرد بر حکومت مصر. در اینجا هم قیس ابن سعد باز همان ارادت خودش و همان در واقع همراهی خودش با اهل بیت علیه السلام را نشان داد و از پیوستن به معاویه خودداری کرد و همچنان همراه امام علیه السلام و از وفاداران به امام مجتبی علیه السلام باقی ماند. و نکته مهم و جالب این است که بعدها همین نسل همین قیس ابن سعد و فرزندان او و در واقع نوادگان او در دوره‌های بعد همچنان جزء ارادتمندان به اهل بیت علیه السلام هستند، حتی در مناطقی که با فرهنگ اهل بیت علیه السلام خیلی آشنایی نداشتند، که یکی از نمونه های آن را می توانیم یکی از نوادگان قیس ابن سعد در اندلس بدانیم که در حکومت حمودیان، که آنها هم از نوادگان همین امام حسن مجتبی علیه السلام بودند، ارادت خودش رو به یک شکلی به آنها اعلام می کند و به این نکته اشاره می کند که جد آنها قیس ابن سعد از موالی و دوستداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. علی ای حال، آنچه که اتفاق افتاد با رفتن عبیدالله ابن عباس، دو سوم سپاه امام جدا شدند، دو سوم سپاه امام از این سپاه فاصله گرفتند و تنها 4000 نفر باقی ماندند. در چنین شرایطی ببینیم امام علیه السلام چه اقدامی انجام میدهند با این گروه ها و جریان هایی که اشاره کردم خدمت شما، که مهمترین و تأثیرگذارترین اونها هم عبیدالله ابن عباس بود که از سپاه امام جدا شد. در چنین شرایطی امام علیه السلام مجروح شدند، یعنی به قصد از بین بردن امام به امام حمله کردند. امام علیه السلام مجروح شدند. پیک معاویه و نمایندگان معاویه با نامه معاویه آمدن، نامه‌ای که معاویه امضا کرده و به امام علیه السلام تحویل میدهند که هر شرطی دوست دارد امام علیه السلام بنویسد و معاویه این شرایط را میپذیرد. سپاهیان امام هم که مزمحل شده و دو سوم سپاه از سپاه جدا شده، اما امام علیه السلام پذیرش این جریان و پذیرش صلح را مشروط کردند به مشورت با کوفیان. یعنی فرمودند که صلح را در صورتی میپذیرند که کوفیان چنین خواسته ای داشته باشند. لذا با اون حالت مجروح و با وضعیتی که کاملا مشخص بود که این سپاه امام توان رویارویی و مقابله با سپاهیان شام را ندارد، با این حال آمدن نزد کوفیان و با اونها مشورت کردند و اعلام کردند که معاویه پیشنهاد صلحی را داده که خیلی درش نیست. این تأکید امام بر این که معاویه پیشنهاد صلح داده، بنابراین از این واژه، از این عبارت و از این سخن امام ما باید دریابیم که کلمه صلح امام حسن علیه السلام واژه مناسبی نیست. صلح از طرف معاویه پیشنهاد شده. و نکته دیگر این که این صلح خیری درش نیست. یعنی امام علیه السلام تصریح میکند که این صلح هیچ خیری درش وجود ندارد. با این حال اگر آماده جنگیدن با معاویه و سپاهیان شام هستید، بسم الله آماده حرکت به سمت شام باشید. این چنین شرایطی و در یک چنین وضعیتی امام علیه السلام با حالت مجروح و یک سوم سپاهیان باقی مانده اعلام آمادگی برای نبرد با معاویه دارند، اما سپاهیان شام، سپاهیان کوفه فریاد صلح‌خواهیشان بلند شد که دیگه از جنگ خسته شدیم. البته این نکته هم وجود داره که انصافا کوفیان در این مدت، یعنی هم در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بعد هم در حکومت امام مجتبی علیه السلام، حداقل چندین بار سپاهیان آنها وارد جنگ شده بود و این بار هم به هر حال آماده برای جنگ و آماده برای نبرد بودند. اما نکته اینجاست که این خستگی آنها بعدها خودش رو دیگه نشون نمیده. یعنی بعدها که بنی امیه بر اونها مسلط میشوند، هر گونه استفاده و هر گونه نبردی که میخوان اونها رو وارد میکنند. به هر حال امام علیه السلام در چنین فضایی و در چنین شرایطی پیشنهاد جنگ با معاویه رو مطرح کردن، اما کوفیان فریاد صلح سر دادن و خواهان متارکه جنگ و ترک جنگ شدن و امام علیه السلام ناچار شدند که صلح را بپذیرند و در واقع صلح بر امام مجتبی علیه السلام تحمیل شد. با این گروه ها و جریان هایی که در سپاه امام علیه السلام بودند، اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم چنین شرایطی براش پیش می آمد و چنین در چنین موقعیتی قرار می گرفت که با این سپاهیان اندک می خواستن به نبرد با معاویه بروند، چه بسا چنین اقدامی، از چنین جنگی امام علیه السلام منصرف می شدن. امیرالمؤمنین در آن اوج قدرت و هماهنگی که بین نیروهای آن حضرت وجود داشت، آخر سر مجبور شدند که به درخواست کوفیان برای پذیرش حکمیت تن بدهند و حکمیت را بپذیرند. در اینجا هم به طریق اولا امام مجتبی علیه السلام با این وضعیت و این شرایط و این جریان‌هایی که در سپاه امام حضور داشتند، چاره‌ای جز پذیرش صلح ندیدند. یعنی برای حفظ فرهنگ اهل بیت، برای حفظ شیعیان و حفظ جامعه شیعه، ناچار شدند صلح را بپذیرند. بنابراین در یک کلمه عرض میکنیم که این جریانات سبب شد که صلح بر امام علیه السلام تحمیل بشود و این واژه صلح تحمیل شده را باید جایگزین صلح امام حسن علیه السلام بکنیم، صلحی که بر امام مجتبی علیه السلام تحمیل شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.